أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاسمين تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك على ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فذلت أعناقهم لها خاضعين. بما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أفلم يروا إلى الأرض كم أنبسنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية لما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. بحث امروز کلن سبابش نسال روح متحره کریمه اهل بیت سلام الله علیه است. سوره مبارکه شعرا در مکه نازل شد. بهترین راه برای بررسی اینکه این سوره در چه فضایی نازل شد، ارزیابی عناصر محوری مطالب اون سوره است. این سوره درباره اصول دین و خطوط کلی اخلاق و فقه مطرح است. مسائل جنگ، جهاد، زکات، امثال زاله که در مدینه نازل شد تو این گونه از سور مکی نیست. معنای این حروف مقطعه در اول سوره مبارکه بقره گذشت. همانطوری که در اون سوره دارد ذالک الکتاب اشاره به دور است، اینجا هم تلک آیات الکتاب اشاره به دور است و منظور بعد منزلت و ارتفاع مکانت است. مگر نه هذا الکتاب است، هذا کتاب مبین، هذا القرآن و مانند اون. پس تعبیر به تلک که مخاطب حاضر است ولی مشار اله دور است. وقتی گفتیم زاکه یا زالکه، این نشانه اشاره است از یک طرف، مخاطب است از طرف دیگر. ما یه مخاطبی داریم و یک اشاره با مخاطب حرف میزنیم و مطلبی را به اون نشون میدهیم. مخاطب در هر همه حال حاضر است. اون مشارله گاهی نزدیک است، گاهی میانی است، گاهی دور. ما در فارسی اینجا و اونجا داریم، این و آن داریم، یعنی نزدیک و دور داریم. در تعبیرات افراد مفرد و جمع داریم. این نقص زبان فارسی است، این عربی است که اون اقتدار جمع جانبه را دارد، تثنیه دارد که ما در فارسی نداریم، میانی دارد که ما در فارسی نداریم. ما در فارسی موقع اشاره کردن میگم این و آن، اما در عربی در هنگام اشاره کردن میگن هازا، زاکه، زالکه. اگر نزدیک باشد میگیم هازا، میانی باشد میگیم زاکه، دور باشد میگیم زالکه. همچنین بین مفرد و جمع در فارسی ما لغتی و کلمه‌ای نداریم. به یک نفر میگیم تو، به دو نفرم میگیم شما، به چند نفرم میگیم شما. اما این عربی است که برای بین مفرد و جمع تثنیه دارد، چون که بین نزدیک و دور هم حرف اشاره، اسم اشاره دارد. تلک اشاره به دور است و منظور ارتفاع رفعت و منزلت است، وگرنه کتاب حاضر است و بشر در خدمت اوست. مطلب بعدی آن است که این کتاب مبین است. مبین غیر از مبین است. مبین است یعنی شفاف و روشن است. مطالب شفاف و روشن است، پیچیده نیست، مبهم نیست. استنادش به مبدأ فاعلی شفاف و روشن است. ارتباطش به مبدع غایی و هدف که قیامت باشد شفاف و روشن است. پس کتابی است که صدر او، وسط او، ساق او، پایان او مبین و شفاف و روشن است و منزلت والایی دارد. اضافه مترکه آیات الکتاب المبین. بعد فرمود به این که شما حالا این گوهرها را آوردی و اونها نمی پذیرند، اونا را مرتب هدایت میکنی به مبدعشون نمی پذیرند، هدایت میکنی به مقصدشون نمی پذیرند. و چون این هدایت های گرانبهای شما را نمی پذیرند، شما متأثری، متأسفی، مثل که داری قالب تهی میکنی، مثل که داری جان میدی. این کار را نکن. لعلک باخ اون نفسک الله یکون و مؤمنین. این بخوع نفس در سوره مبارکه کهف مبسوطاً بیان شده، آیه 6 سوره مبارکه کهف این بود. فلعلک باخ اون نفسک على آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. یعنی لعلک باخ اون نفسک اسفا، اسفن، از بس متاسف به متاثری داری جان میدی. خب را نپذیرفتن. این تسلیت را ذات اقدس اله در سوره مبارکه کهف داد، در همین سوره هم میدهد، در سوره مبارکه فاطر هم که در پیش داریم به خواست خدا، اونجا هم همین فرمایش فرمود که فلا تذهب نفسک علیهم حسرات. اینطور نباشد که برای اینکه اینها را ایمان نمیارن جان قالب جان بدهی. آیه 8 سوره مبارکه فاطر این است: افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فان الله یضل من یشاء ویهدی من یشاء فلا تذهب نفسک علیهم حسرات. مثل که داری جان بدی، قالب تهی میکنی. این کار را نکن. نپذیرفتن. خب پس وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم از نظر برهان مبین آیات الهی است، هم از نظر معجزه آیات فراهان آورده، هم از نظر عاطفی نسبت به اینها مهربان است، مثل پدر اینهاست. این که فرمود انا و علی ابا و هذه الامه، این پدرانه، عطوفانه، مهربانانه این مطالب را با اونها در میون میگذارد. تنها تدریس نیست، تعلیم است و تزکیه، لذا با عاطفه آمیخته است. هم در سوره کهف، هم در سوره شعرا و هم در سوره فاطر این مضمون با تعبیرات گوناگون آمده. فلعلک باخ اون، این لعلم در حد اشواق است، باخ اون نفس که الله یکون مؤمنین. بعد فرمود به این که ما می توانیم یک معجزه کمرشکن سرفکنی نازل کنیم، نظیر سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام، گردن کشی اینها را به خضوع تبدیل بکنیم. ولی بنابر این نیست، بنابر این است که اینها با اختیار خودشون ایمان بیارن. این نشأ ننزل علیهم من السماء آیتن فظلت اعناقهم لها خاضعین. خضوع مال گردن نیست، مال خود انسان است. انسان باید وقتی که چیزی را پذیرفت، تسلیم شد، میان خاضع است. ولی وقتی که تسلیم شد، سرفکنده شد، سر به زیر شد، نشان سر به زیری، علامت سرفکندگی، این تنزل گردن است. گردن وقتی خضوع کرد، یعنی پایین آمد، سر پایین می آید، انسان سرفکنده می شود. لذا فرمود اعناقهم لها خاضعین. گاهی تعبیر به نکس رؤوس دارد، نکسو علا رؤوسهم، سرفکنده می شوند. گاهی به لحاظ گردن تعبیر می کند که فهمون زلت اعناقهم لها خاضعین، وگرنه می فهمون زلت اعناقهم لها خاضعتن، به همون دلیل که زلت فرمود نه زله. اگر تأنیس زلت به لحاظ اعناق است، خاضعتن باید میفرمود به لحاظ اعناق، لکن چون خضوع اونق به مناسبت خضوع این افراد است، از این جهت تعبیر به خاضعین فرمود، و چون خضوع امر عقلی است، کار حکم ذوی العقول را به اعناق داده است، فرمود زلت اعناقهم لها خاضعین. فرمود اینها استکبارشون استمرار پیدا کرده است. در مسائل توحیدی هر برهانی که ارائه بشود این رو برگرداند. در مسائل وحیانی نبوت و رسالت هر آیه‌ای که نازل بشود اینا رو برگرداند. وقتی رو برگردوندن و بی‌اعتنایی کردن، کم کم زمینه استهزا فراهم می‌شود، چون پیش اینها کم ارزش است. وقتی کم ارزش شد او رو به سخریه می‌گیرند. فرمود و ما یعتیه من ذکر من الرحمن محدث الا کانو عنه معرضین، فقط کذبوا فسیعتیهم انباء ما کانو بهی یستهزئون، نه ما کانو بهی عنه یعرضون. اول اعراض است بعد استهزا. خب فرمود اولا این نام شماست، شما نامدارید، نامورید، هرگز از بین نمی روید. بعضی ها اسمشون فقط تو قبور کتاب‌های تاریخی دفن می شود. یه پژوهشگر تاریخی باید نبش قبر بکنه، کتاب‌ها را ورق بزنه تا اسم اینها را بیابه و بگه در فلان عصری چنین چیزی بوده است. ذات اقدس اعلام فرمود که بعضی ها را ما همین کار کردیم. خیلی از سلاطین بودن، حکام بودن، افراد ستمگر و طاغی بودن که ما اینها را جز احادیث قرار دادیم. جعلناهم احادیث. میگن روزی در این مملکت ساسانی بود، سامانی بود، هخامنشی بود، بنی امیه بود، بنی عباس بود، بنی مروان بود. ما اینها را حدیث قرار دادیم. جعلناهم احادیث. دیگه خبری از اونها نیست، فقط اسمشون دو تا کتاب های تاریخ دفع شده. اما بعضی ها مندگارن، صاحب نامن، ذکر است. الان میبینید از عصر نوح سلام الله علیه تا الان هست ابراهیم تا الان با گذشت 40 قرن مرتب بالاخره انبیای ابراهیمی نام اونها رو محفوظ کرده و زنده است. یهودی ها از اونها به عظمت اسم میبرن، مسیحی ها از اونها به عظمت اسم میبرن، مسلمان ها از اونها به عظمت اسم میبرن، میلیارد ها بشر از این چند نفر به عظمت اسم میبرن. اینا دارای ذکرن، نامن، مانا هستن، پویا هستن و ماننده ها. پس بنابراین بعضی ها را خدا جز احدوثه قرار میده. فرمود فجعلناهم هم احادیث، خبری از اونها نیست. اما بعضی ها صاحب نامن، صاحب ذکرن. فرمود قرآن شما را صاحب نام میکند، صاحب ذکر میکند، مندگار میکند، آثارتون میموند، ولی شما گوش نمیدید. و ما یعتیه من ذکر من الرحمن، سخن از متکلم نیست، سخن از رحمان است، سخن از کسی است که منشأ رحمت مطلقه است. از اون منشأ رحمت مطلقه یه همچه ذکری آمده، این ذکر رحمت است. وقتی که آمد تازم هست، هر وقت ذکر تازهی بیاید اینا اعراض میکنن. در مسائل توحیدی هم مشابه این تعبیر ما داشتیم. در مسائل توحیدی فرمود به اینکه در سوره مبارکه یوسف آیه 105 هم این بود و که اگر من آیتن فی السماوات والارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. بسیار از آیات الهی است، آیات توحیدی و مانند آن است، یا آیات آسمانی است یا آیات زمینی است که اونها برشون شفاف و روشن می شود، ولی اونها رو برگردانند، نگاه نمی کنند، اعتنا نمی کنند. در اول سوره مبارکه انبیا هم مشابه این تعبیر گذشت. آیه 2 سوره مبارکه انبیا این بود ما یأتیهم من ذکر من ربه محدثن الا استمعوه و هم یلعبون، بازی میکنن با این. تو ذیل همون آیه یلعبون گذاشته است این که این لعب را، این بازی را که گفتن لعب، برای اینکه مثل لعاب دهن است، این کسی رو سیر نمی کند. این بازی کنان یه عده زیادی، حالا خودشون کودک 60 سالن، کودک 70 سالن، هنوز هم کودکی فکر میکنن، سرمایه های سنگینی، بوجه های سنگینی، بهترین نیروی جوانی را در حساس ترین دوران زندگی صرف بازی میکنن. اون بازی برای تقویت روحیه است، روزی 1 ساعت، نه که انسان حرفش رو بازی قرار بده. بر تقدیر فرمود لعب را لعب گفتن برای اینکه مثل لعاب است، لعاب دهن هرگز تشنه را سیر نمی کند، یک کمی لب و تر بکند بعد می خوش کرد. مثل لعب رو به همین مناسبت لعب گفتن دیگر، این دیگه ریشه دقیق عقلی که ندارد که. این مثل لعاب دهنه، مگر هیچ کس با لعاب دهن عدششش می تون رفت بکنه؟ یا این لعاب دهن مگر میمونه؟ این یه مختصری لب تر میکنه بعد خوش میشه. بازی ها هم همین طوره. این است که الان واقع بشر نمیفهمد کجا دارد میرد. این بودجه های سنگین در سطح بین الملل اختصاصی به شرق یا غرب که ندارد که. بالاخره یه فکری باید باشه اینا رو بیدار کنه. فرمود الان هم همین طور دیگه، شما هرچی بگید اعراض میکنن. حرفای قرآن حرفای روز است و بروز است و تازه است و نوع. بالاخره فرمود ما یأتیهم من ذکر من ربه محدثن الا استمعوه و هم یلعبون. این رو به بازی گرفتن، لاهیتن قلوبهم. خب بنابراین این معنا که فرمود و ما یأتیهم من ذکر من الرحمن محدثن الا کانوا عنه معرضین ناظر به همینه. در سوره مبارکه قمر هم مشابه این هست، آیه 2 سوره مبارکه قمر هم همینه. و این یر و آیتن یعرزو و یقولو سحر مستمر و کذبو و تبو احباهم و کل امر مستقل. خب اینا دارن اعراض بکنن. وقتی اعراض کردن به زعم اینها این بی اعتناست، کم ارزش است. وقتی کم ارزش شد مایه سخریه و مسخره است. فقط کذبو فسیعتیهم انواع و ماکان و بهی از لحظیون. پس سر این که در قبلن آیه 5 تعبیر به اعراض فرمود، در آیه 6 به استهزا فرمود، این ترتبیست که بین استهزا و اعراض هست. وقتی اعراض کردن پیش اینا کم ارزش شد، وقتی کم ارزش شد مورد استهزاست. مطلب بعدی آن است که این تهدید الهی تهدید محاوری هم هست. اگر یک عاقل خردمندی به کسی چند بار نصیحت کرد و او گوش نداد، این به او میگوید بالاخره نتیجهش میبینی؟ این بالاخره نتیجهش میبینی تعبیر محاوره ایست. در این آیه هم همون تعبیر محاوره ای به کار رفته. فرمود شما تکذیب کردید ولی خب اثرش به شما میرسد دیگه، بعد میبینید که چه خواهد شد. فسیعتیهم انباء و ما نبع، اون خبر مهمه، حالا یا ترخ یا شیرین، خبرهای مهم. عادی رو شاید نبع تعبیر نکنن، اما یه سائرون عن النبع العظیم، اگر وصف عظیم داشته باشد که معلوم میشه خیلی مهمه، اگر هم نباشد هر خبری را، خبر عادی رو شاید نبع نگن، بالاخره خبر قابل اعتنا رو، یا به سود یا به ضرر. فرمود به اینکه خبرش به گوش اینا میرسد، اثر تلخ اعراض کردن از آیات الهی و مسخره کردن الهی آیات الهی به اینا خواهد رسید. فسیعتیهم انباء و ماکان رو بهی یستهزئون. اولا هم یرو اینها در مسئله توحید مشکل دارن، در مسئله وحی نبوت مشکل دارن، در مسئله معاد مشکل دارن. حالا درباره مسئله توحید، اولم یرو الی الارض کم انبتنا فیها من کل زوج کریم. شما اگه تو فن شریف گیاه شناسی کار بکنید، یه مهندس کشاورزی باشید، گیاهان رو بشناسید، نهال ها رو بشناسید، درخت ها رو بشناسید، آثار و خواص دارویی این گیاه ها را بشناسید به حیرت می افتید. یک مدبری دارد، یک مربی دارد، یک ناظمی دارد. اینا کریمن. اولا نرماده دارن، تلقیح دارن، ازدواج دارن، تولید دارن. اینها زوجن، این یکی. و اون بادهای موسمی هم که میوزد ابرها را تولید میکند، این بادها مثل اینکه دارن صیغه عقد میخونن، عقد زناشویی بین این گیاهان که و ارسلن ریاه لواقه، برای تلقیح کردن، باردار کردن این درختها، برگها، گیاها این کارو میکنن. با این عقد مناکحه اینا باردار میشن، هم مواد غذایی بشر را تعیین میکنن، هم مواد دارویی را. بالاخره این بشر غذای او از همین گیاه است. همانطوری که یک انسانی که بخواهد تو تغذیه کار کند، درس تغذیه باید بخونه که چه غذایی از این گیاهان برای انسان خوب است، داروهای گیاهی هم به شرح ایزن. این هم یه فن دقیق طبی است، چه گیاهی اصارش برای کدوم دارو خوب است، در چه حدی خوب است، در چه زمانی خوب است، در چه زمینی خوب است و مانند اون. خب این بدن به استثناء مسئله نمک از مواد شیمیایی بهره نمیگیرد، یعنی تمام بدن را گیاهان در اداره بکنن، یا با واسطه یا بی واسطه، یا سبزی ها و میوه ها و امثال این هاست که گیاه بلا واسطه هست، یا لبنیات و گوشت است که معل واسطه هست، اونم از این گیاهان بالا آمدن دیگر. کل بدن انسان را گیاه داره اداره میکنه. خب بیماریاش هم با گیاه باید درمان بشه. منتها همونطوری که تغذیه یه فن عمیق علمی به حساب شده است، داروشناسی و درمانم به شرح ایزن. فرمود اولم یرو الی الارض کم انبتنا فیها من کل زوج کریم. مستحضر اینجا بین کم و کل جمع شده تا کثرت را، تنوع گیاهان را، گیاهان تغذیه‌ای را، گیاهان دارویی را اشاره بکند، وگرنه یکی از اینا کافی بود. اگر می فرمود اولم یرو الی الارض کم انبتنا فیها من زوجن کریم کافی بود، یا می فرمود اولم یرو الی الارض انبتنا فیها من کل زوجن کریم کافی بود. لازم نبود بین کم و بین کل جمع بشود، مگر برای افاده تکثیر و تنوع انواع گیاهان تغذیه‌ای و دارویی. و اینها هم کریمن، یعنی عمیق علمی ان، با نظم خاص رویده می شوند. البته کریم بودن گیاه نظیر کریم بودن جماد که میگن طلا حجر کریم است، نقره حجر کریم است، اینا احجار کریم هستند در حد خودشونه، اما کرامت والا همون کرامت انسانی است. خب اینها گرچه آیات هست، تعبیر و آیات در صدر آمده که تلک آیات مربوط به آیات قرآن است. اینجا هم فهمود کم من آیتن که کسرت ما یعتیه من ذکرن که کسرت نشون میداد. اما اینکه فهمود این فی ذالک آیتن، این جنس است، همه اینها را زیر مجموعه خود دارد. فهمود ما این آیات توحید را نازل کردیم. اینا در توحید ربوبی جدا مشکل دارند. و ما کان اکثر هم مؤمنین، البته برخی ها ایمان دارند و قرآن کریم حقوق همه را حفظ کرده. و این ربک لهو العزیز الرحیم. درست است که ذات اقدس الله مهربان است، اونجا هم فرمود من ذکر من الرحمان، اینجا فرمود روی رحمت الهی این آیات نازل کرد و به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم تسلیت میداد که شما اینقدر خودت رو فشار نیار، همه این کارها رو ذات اقدس اله رو رحمت میکند، اما عزیزانه رحمت میکند. یه وقت است که کسی چاره ندارد، عفو میکند. یه وقت است که کسی اون قدرت والا را در دست ندارد، لذا رحیمانه رفتار میکند. اما ذات اقدس اله این چنین نیست که چاره نداشته باشد یا فاقد قدرت والا باشد، بلکه عزیز است و عزیزانه رحیم میکند. گاهی میفرماید که غفور و رحیم است، خب اونجا جای دو تا اسم از اسماء الحسنا است. اما برای اینکه به مشرکان بخواهد رحمت بکند، میفهماند که او با اینکه میتواند تنبیهتون کند، اون اقتدار را دارد، عفو میکند، صفح میکند. ان ربک و ان ربک لهو العزیز الرحیم. بنابراین اونجاها که سخن از غفور رحیم است، بخشش مضاعف است. حالا تفاوتی هم هست بین مغفرت و عفو، بین مغفرت و رحمت مانند اون. اما نسبت به کفار که فعلا رحم کرده، آیه نفرستاده نظیر قوم عاد و ثمود که اینها را زیر رو کند، یا نظیر اقوام دیگری که اینها را به عذاب علیم گرفتار کند، برای اینکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رحمت للعالمین است و فرمود به این که ما کان ربک لیعذبهم و انت فیهم و ما کان معذبهم و هم یستغفرون، دو چیز است که عامل رفع عذاب است طبق بیان نورانی است امیر سلام الله علیه، یکی استغفار مردم، یکی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بین مردم. تا حضرت در بین مردم هست اون عذاب نازل نمی شود. پس رحمت الهی در کنار عزت و اقتدار اوست، نه اینکه حالا شما قدرتی داشته باشید یا او ضعف داشته باشد یا جا دیگری ملاحظه کند. و این ربک لهو العزیز الرحیم. نمونه های از اینها این است، یکی فرمود فسیعتیهم انباء و ما کانو بیه سهزیون. این انباء هم درباره خود انسان های تبهکار است، هم درباره تبهکاران همانند خود اینها. اونگاه دارد قصه نوح را میگد، قصه ابراهیم را میگد، قصه موسی و هارون را میگد، قصه شعیب را میگد، قصه لوط را میگد، اینا گزارش میکند. بعد میفرماید اصل حاکم ما بر اینه، اصل حاکم الهی این است که انبیا میفرستن، معجزه میفرستن، تذکر میدن، راه توبه را باز میکنن. اگر همه این راه ها را اونا به سوی اختیار خودشون بستن، و ان ربک لبالمرصاد. الحمدلله رب العالمین.